دیدن شاخ گلی از باغ معرفت،
شاخ گلی از باغ معرفت،
نوشیدن جرعه ای از اکسیر دانایی،
اکسیر دانایی،
طلوع در افق آفرینش،
طلوع در افق دانایی،
در ملاقات.
هر هفته شبکه رادیویی گفتگو.
باز هم سپاسگزارم از شما ارجمندان شنونده. همونطور که پیشتر هم خدمت شما بزرگواران عرض کرده بودم، امروز با کمال افتخار با جناب محمد حسن ابریشمی، پژوهشگر نامدار تاریخ کشاورزی سرزمینمون و از دانشمندان به نام و جامع الاطراف و ذوفنون سرزمینمون، در منزل خود این بزرگوار گفتگو میکنیم و امیدوار هستم که شما شنونده این گفتگو باشید. جناب استاد ابریشمی، شما زمانی که به تهران اومدید فرصتی پیش آمد که مجدداً در آزمون ورودی دانشگاه شرکت بکنید، باز هم دانشگاه ملی و این بار در رشته روانشناسی، اون رو هم ترک کردید، درسته؟
بله.
احتمالاً شاید اون علائمی که شما میخوندید، علائم بالینی برخی از این اختلالات روانی، برخی رو در خودتون
نه خوندی
حتما اینا رو خوندن
اسکیزوفرنی،
چون جالبه، چون آدم اینا رو وقتی که میخونه علائم رو انگار در خودش میبینه، ظاهرا برای شما این مسئله پیش اومده بود.
من اومدم تهران، اول که اومدم که من آوردن که بذارن تو کتابخونه، ولی اون رئیس کتابخونه پارتیش خیلی قوی بود، من گذاشتم تو بررسی اقتصادی. اونجا رفتم، من خطم خوب بود، نمودار بلد نبودم.
بله.
اومدم رفتم نمودار، یک دکتر آشتیانی بود، یه مقدار نمودارش کتابچه بود اینا، نگاه کردم خلاصه نمودار کیش، شدم مسئول نمودار رو تو بررسی اقتصادی بانکشواردی. بعد رفتم کلاس خط، شاگرد مرحوم بوزری بودم، اونجا گفتم زرین خط اشتباه کردم، حسن میرخانی و حسین میرخانی شاگرد یه دوتا بودم و مرحوم بوزری که آقای شجریان هم شاگرد همینا بودن، یه آقای علی وریانی هم بود که هم شریم بود، او هم 30 تا کتاب دستنویس خطی کرد. بعد دانشگاه ملی دانشجو میگرفت، من اینا رو فکر کم ننوشتم، شاید نوشتم، نه تو دیارم دیارم نوشتم. من خواب بودم روز جمعه صبح، یه دوستی داشتم خدا رحمت کنه، آقای محمد فرزین و معتمد، صبح جمعه تو خونم توی نیرو هوایی بود، خون رئیسی بود. بله. اونجا اومد دنبالم که حسن اسم تو رو من تو دانشگاه ملی نوشتم و اینا،
برو کنکور بده.
گفتم محمد، من اسمش محمد، گفتم محمد من اصلا چی یادم نیست فلان، گفت به خدا تو خیلی چیزا یاد، اصلا من نگاه میکنم شو. رفتم اونجا 3000 نفر شرکت کرده بودم، من نفر 11 یا 7 شدم. بعد وارد رشته روانشناسی شدم، خدا رحمت کنه اگه زنده است، آقای دکتر سیروس عظیمی استاد ما بود، در خیلی واحد، شاید 80 واحد روانشناسی خوندم. بعد مشخصات این روانپژندی و روان‌نژندی رو، شیزوفرنی اسکیزوفرنی رو خوندم، دیدم اینا رو من دارم، یعنی هر چی نگاه کردم دیدم همه مشخصات این. بعد رفتم پیش آقای دکتر سیروس عظیمی، گفتم که من این مشخصات اینا رو دارم اینا، گفت ها تو جون میدی بره روانشناسی، بره که هیچ کس همچی اسم، خود من گفتم چی اسم، گفتم نه آقا من دارم خول میشم اصلا. و این خلاصه
قرار شد که شما یه تغییر مسیر دادید به سمت جغرافیا، ظاهراً در جغرافیا ماندگار شدید و رساله شما هم در رشته جغرافیا، میخوام در واقع به این نکته یه اشارتی بکنم و رد بشم، چون در باب کتابهای شما در گفتاری دیگر سخن بسیار گفتیم درباره آثارتون، که امیدوارم شنوندگانمون هم اون گفتار رو بشنوند و لذت ببرند. اما شما اونجا بود که در واقع زمینه کاری خودتون رو به عنوان یک پژوهشگر تاریخ کشاورزی مشخص کردید، بحث زعفران و طلای سرخ کرانه های کویر. بعد از اون دیگه عملا شما با وجود این که کارمند بانک بودید، بانک کشاورزی، اما زمینه کاریتون تاریخ کشاورزی شد و خب زمینه های متعدد دیگر و با استادان بسیار بنام و بزرگی هم دیدار داشتید، هم گفتگو داشتید، هم به نوعی به فرموده خودتون شاگردیشون رو کردید، از استاد ایرج افشار، از دکتر عبدالحسین زرینکوب، از بسیاری از بزرگان یاد کردید. دورانی که شما بعد از جغرافیا، بعد از تحصیل در رشته جغرافیا هم گذرونده اید، دوران جالبی باید باشه، چون باز خودتون به جاهای مختلفی رفته اید برای جمع آوری منابع و گردآوری اونچه که مورد نیازتون بوده برای نوشتن کتاب هاتون، و این هم بخشی است از زندگی پرشور شما. از این سفرها هم برامون بگید، بخشیش رو اداره بکنید.
خدمتتون عرض کنم که اونجا رو خسته کننده نباشه برای شنونده های شما و همینطور خود شما. من توی کتاب پسته ایران یک نکته عجیبی رو مطرح کردم که مرحوم دکتر زرینکوب اینا خیلی آفرین گفتن. شما میدونید که الماس کربونه،
بله،
تحت فشارهای فوق‌العاده در استمرار زمانی تبدیل میشه به الماس،
به اون صورت متبلور میشه، بله.
یاقوت کوارتز،
بله،
از جنس سیلیس، این هم تحت فشارهای زیاد و فوق‌العاده تبدیل میبین. این تیغی که اصلاح میکنه یا شمشیر، اینا فولاده، این با حلبی فرق نداره جنسش، ولی به کوره میره، پتک میخوره، میشه فولاد یا تحت فشار فوق‌العاده. بنابراین سختی ها و عامل زمانی باعث میشه که الماس برنده است که هر چیز رو میبره،
بله.
یاقوت اشعه لیزر رو ازش ساطع میکنن و در ضمن یاقوت یه خاصیت عظیمی دیگه داره که فقط تو تنسوخنامه ایلخانی خواجه نصیرالدین طوسی داشته و جماهر و جوهر، یاقوت یه قطعش رو کسی هم روش باشه جرأتش خیلی زیاد میشه، یکی از خواص یاقوت. یعنی اینا کش شده از الماس و از یاقوت کش شده از. بنابراین اون سختی هاست که آدم ها رو میسازه. این مرحوم جانزده که من اشاره کردم، خب وقتی پدرش اعدام کردن صورت یه بچه یتیم رفته بعد شده اون و یا همه کسی دیگه. من که خیلی خرد و خیلی ناچیزم، ولی پدر نداشتم. سختی هایی که اونقدر سختی هایی که من دیدم خیلی ها میدونن و هیچ از کوره در نرفتم و گفتم که من کارم ادامه میدم و زندگیم هم یعنی خدا خودش کسایی که دنبال مقصد و هدف خوب و مقدسی باشه کمک میکنه. من خدا کمک کرده. من آشناییم با مرحوم جمالزاده، آقای افشار وقتی کتاب اولیه زفران که جلو شما از شناخت زفران ایران دید، گفت ابریشم اولین کتاب اقتصادی رو در ایران به فارسی نوشته جمالزاده نوشته به نام گنج شایگان. گفت من گنج شایگان دارم. گفت تو گنج شایگان داری؟ چاپ برلینه. گفتم بله دارم. منظورم اینه که آدمای سختی دیده کارآمدترن. همه کسایی که در این مملکت ما صاحب آثاری شدن، چه آثار فرهنگی، چه آثار مکتوب و یا آثار هنری، اینا از آب دیده شدن. یعنی این همو الماس و یاقوت
و شما این هم این سختی ها رو به نوعی جواب استاده بشن.
من خیلی سختی ها خیلی زیاد خیلی زیاد و شبا من پسرم که همین الان 50 سالش هست، هفته یک بار جمعه می دیدم تا ساعت 3 و 4 بانک بودم تو بررسی اقتصادی، بعد شب می رفتم دانشگاه ملی روی تپا. تهران خیلی کوچیک بود، نیرو هوایی بود، اینجا اصلا همه بیابان بود. بران می رفتم دانشگاه و این سختی ها رو خیلی زیاد و امتیازه البته داشتیم. یعنی مثلا فرض کنید همین گفتم حق دانشجویی به ما میدادن، حق مسکن میدادن و برحال اون دوران گذشت. از روانشناسی رفتم به جامعه شناسی، اون سخنرانی رو کردم که گفتن به من دیگه تو به درد جامعه شد. برای که سیاسی حرف میزنید.
بعد سراغ تاریخ رفتید؟
ها رفتم تاریخ و بعد از تاریخ به دیدم جغرافیا. و جغرافیا برای که سفرم بکنم. من خیلی جاها رو تو اروپا و نمیدونم افغانستان با ماشین خودم. و این کتابا رو با هزینه خودم. یعنی از کس حق تألیف چرا به من دادن؟ ولی همش با هزینه خودم برای ابریشم ایران جاده ابریشم رو من همه این مسیرها رو با ماشین رو من چپ کردیم تو دره تو چون جاده ابریشم در این جاده معمولی نیست از روی شمال سبزوار و شارود اومدیم که بریم بالا نزدیک راهان خلاصه منظورم اینه که چپ با ماشین ما افتادیم تو دره و تو بیابانا موندیم خیلی سختی های زیاد از این بابت برای تحقیق و بعد نوشتنم چون
خود اون سفری است شما بساده بشم خود نوشتن هم یک سفره چون
بله.
برخی از منابعی که شما نیاز دارید الزاماً در ایران ممکنه اصلا به دستتون نرسه و نباشه
تو افغانستان یک ماه دو ماه موندم از طرف یونسکو مأمور شده بودیم برای همین کوشانیان راه ابریشم در بله. کابل بود از ایرانی هیچ کس اونجا سفر نمی کرد برحال رفتیم افغانستان اونجا من راجع به ابریشم که ابریشم ایرانی ها چینی ها بودن و خیلی ها در حال قرض هم اینه که سفر ها اونجا دانشگاه رو میگن پوهنتون رفتم دانشگاه اونجا واقعا کتاباش خیلی غارت کرده بودن برده بودن زمان طالبان کابل که خیلی کتابخونه دانشگاه کابل خیلی کتاباش غارت شد بله برحال دنبال این کارهای تحقیق و اینا علاقمند شدم بیا خاطر که تو بانک شهرزی بودم جدول آماری رو که بررسی میکردیم خب خیلی محصولات رو متوجه شدم که ایران چه استعدادهایی داشته و چه استعدادی از بین رفته
این یعنی در واقع من جناب استاد چیزی که در ذهن من بود تا حدی درست بوده ورود شما به بانک کشاورزی باعث شد که عملا شما در باب مسائل مرتبط با محصولات کشاورزی ورود پیدا بکنید و همونجا موندگار شدید یعنی تمام آنچه که از پیش خوانده بودید تمام آنچه که تعلیم دیده بودید و علاقتون به زمینه‌های مختلف به ویژه مطالعه در آثار و متون گذشته و آنچه که در بانک کشاورزی به شما آموختند باعث شد که متوجه بشید رستنی‌ها و نباتات ایران اتفاقا بسیار مهم بودند
خیلی خیلی
جناب استاد من نکته به نظرم رسید که به عنوان شاید پایان بخش این گفتار باشه و توضیحی از شما بشنویم میدونم که یکی از دغدغه‌های اساسیتون از گذشته بحث نگارش دایرة المعارف یا دایرة المعارف هایی در زمینه تاریخ کشاورزی ایران بوده شما گام‌هایی برداشته اید در باب برخی از رستنی‌ها قلم زده اید آیا الان در حال حاضر از کسانی که از خود شما درس گرفتند یا دیگران حالا من نمونه هایی در ذهنم هست مثلا آقای دکتر بهرام گرامی رو به یاد میارم که گیاهان رو در قرآن یا در کتب شعرا بررسی کردند کتاب نوشتند در این زمینه و کسانی مثل ایشون آیا کسانی هستند که در این زمینه قدم برداشته باشند و این دایرة المعارف رو ما بتونیم در آینده شاهدش باشیم که منتشر میشه یا در دست قرار میگیره که دسترسی داشته باشیم به اون
من یادی بهم از خدا رحمت کنه دکتر مهندس تقی بهرامی ایشون تحصیل کرده آلمان بوده منابع خیلی مختصر و کمی در اختیارش بوده
بله.
یک کتاب تاریخ کشاورزی ایران نوشته ایشون سال 1333 و بعد دایرة المعارف کشاورزی ایران یا دایرة المعارف روستایی رو در 3 جلد نوشته زحمت کشیده خیلی زیاد ولی امکاناتش کم بود
بله.
هم امکانات رفت آمدی و هم امکانات منابع
منابع در اختیارشون نبود. نبوده بله.
بعد شما مدخلوی دایرة المعارفی که آقای بهرام گرامی دکتر بهرام گرامی می نیسه من مدخل پسته و مدخل زعفران و برگبو مال دانشجوی جهان اسلام
بله،
می نوشتم
بله.
بعد گفتم ولی خیلی کسا منو دعوت به دایرة المعارف به وزارت کشاورزی با هر جا گفتم من منتی هیچ کسی نمیشم با کسی هم قاطی نمیشم خودم هر چی بخوام همون رو می نیسم
صرفا شما مداخلی رو نشدید برای دانشنامه درسته؟
یه مقدار مداخل مدخل هایی که اونا گفتن که گفتم من اینا رو مینویسم.
بله.
ولی بقیه چیزا رو پیشنهاد کردم گفتم نمینویسم. برای که نمیخوام وارد بعضی مقولات بره که وقت میگیره، من عمرم چیزی نمونده. الان بعضی وقتا با خانمم گریه میکنم پهلوش، میگم که اسمش پروینه، میگم پروین جان تو رو خدا یه چیزایی به من نگو که من ذهنمو نگیره. من 14000 جلد کتاب رو اسما رو حفظم، میدونم تو کدوم کتاب چه مطلبی. منظورم اینه که همه اینا از اینترنت استفاده میکنن، یعنی میزنن مثلا زعفران هر چی تو اینترنت میان طبقه بندی میکنن و بعد دیوان های شعر 800 تا دیوان شعر رفته به کامپیوتر به اینترنت، من وارد نیستم، بعد این میزنه زعفران یا انگوزه یا پسته یا
و اینا میاد
بعد اینا یه تیکاش انتخاب میکنن، میکنن کتابی که کتاب تحقیق. شما یکی از این مطالب کتاب منو بزنید تو اینترنت ببین اصلا نیست، برای که من میرم مستقیم می کتابا رو میخونم. یا مثلا خیلی چیزا رو غربی ها الان گفتن، من میگم بابا ایر که هزار سال
خب الان قدمی برداشته شده برای اینکه همچین چیزهایی رو در کتاب ها بنویسن، در دایره المعارف ها بنویسن.
پیشنهاد من تو روزنامه همشهری چاپ شده، پیشنهاد کردم آقا چرا درسی به نام تاریخ کشاورزی نداری؟ همین درس ها تاریخ داره، همین عرب ها ندارن تاریخ کشاورزی، عرب ها تاریخ کشاورزی ندارن، در حالی که اسپانیا ببینید چه آقای افشار خدامیون زی فهرست برای من تهیه کرده بود، گفتم آقا افشار خواهش کنم اون فهرست برای من نفرستین، برای که من خودم یه طبقه‌بندی بکنم یه فهرست بکنم. این فهرستی که الان توی کتاب زعفران هست هیچ جای دنیا نیست، یعنی همه اینا کار برده که این من تو کدوم مدخل بذارم. دیدین فهرست؟ یه فهرست یه نگاه بکنید. در هر حال کسایی بایستی همین الان آموزش بدن که روی پیشینه همه رستنی های ایران، پیشینه اقلیم ایران، اقلیم ها عوض شده. یعنی من متوجه شدم تو خونه، این تو خونه من الان این پایین نگاه کنید، دو تا درخت فلفل هندوستانه، فلفل سیاه، همین اقلیم ها تغییر کرده، زمین ها داره از پایین گرما میاره بالا. من این رو عملا نهی که از کسی شنیده باش، اون خونم بزرگتر بوده، باغچه بزرگ بود میکاشتم، بعد دیدم در زمین که میکنم خیلی خیلی خشک عجیبیه، این همه بارون این همه آب میلیم اینا، معلوم از زیر زمین داره گرما میاد بالا. برای که این از موضوع خارج، خیلی مختصر میگم، این سه تا پوسته است که زمین نیف، آهن و نیکل، سیما سیلیسیوم و منیزیم و سیاله که سیلیسیوم و آلومینیومه، این بالایی اون سیلیسیوم و منیزیم. این سیما همش آتش، کره آتشه، این کره آب که زیر زمین، آبهای زیر زمینی و دریا، این به منزل رادیاتور و موتور است، یعنی اون اینا آبا رو کشیدن بیرون داره گرماها میاد، یعنی برحال اینا مقولات شکل
میتش. پس برگردیم به اون موضوع در مورد دایره المعارف، چون میخواییم ببندیم برنامه رو.
دایره المعارف من خودم شخصا که این کار انجام دادم، توصیم اینه که یه دی جوان ها برن دنبال این کار
و درس تاریخ کشاورزی رو هم
بذارن،
جزء سیلابس درس رو بذارن، از
گویرستان بذارن،
بله،
مراتب تاریخ کشاورزی رو بذارن. ما تاریخ صنعت، ما صنعت، ما صنعت قالی و صنعت پارچه و ایناست، اونم میتونم بذارم، ولی به کشاورزی مربوط میشه. در حال من عذرخواهم اگر صحبتام یه مقدار بیرا رفتم، به خاطر اینکه رنج میبرم از مسائلی که داره.
به هر حال اینا دغدغه های شماست و برای ما بسیار محترم و خود ما رو هم عملا کار دغدغه میکنه. بسیار سپاسگزارم از شما.
منم از محبت شما ممنونم.
تقاضا میکنم جناب استاد محمد حسن ابریشمی، پژوهشگر تاریخ کشاورزی و نه فقط تاریخ کشاورزی، بلکه به نظر من یکی از دانشمندان جامع الاطراف و ذوفنون سرزمینمون، برای من مایه افتخار بود هم کلامی با شما. شما رو به خدا میسپاریم استاد.
منم شما رو به خدا میسپارم، ان شاء الله موفق باشین.
بسیار بسیار سپاسگزارم و به ویژه و البته از شنوندگان ارجمند. امیدوار هستم که باز هم خداوند این توفیق رو به ما بده که به دیدار چهره های نام‌آور عرصه های مختلف علم، فرهنگ، ادب و هنر سرزمینمون بریم و از طریق برنامه ملاقات بتونیم خدمتگزارتون باشیم. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز، شنید برنامه ملاقات رو. امیدوارم که این برنامه هم مورد رضایتتون قرار گرفته باشه. اما در خدمت شما بزرگواران هستیم و خدمتتون عرض بکنم که اگر که مطلبی به ذهنتون میرسه، اگر پیشنهادی دارید، اگر انتقادی دارید، حتما با ما در تماس باشید، با ما در میون بگذارید. از طریق شماره تلفن سر رقمی 162، شماره تلفن روابط عمومی سازمان استقلال جمهوری اسلامی ایران، که خب شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق این سامانه سر رقمی با ما در میون بگذارید، در هر کجای کشور پهنمون که باشید. درباره برنامه‌های رادیو گفتگو صحبت بفرمایید با این سامانه و همکاران ما صدای شما رو ضبط خواهند کرد و بعد از اینکه صدا ضبط بشه در اختیار همکاران برنامه ساز ما این صدا قرار میگیره و مطمئناً مورد توجه دوستان ما خواهد بود. 162.
بشیم کنارم ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کی نشینم، عزیز بشیم کنارم، کلال سرزن گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، بالای سرخ و سفید هم تنیده، عزیز بشیم کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، ای عزیز بشیم کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سفیدم دست دسته، عزیز بشیم کنارم، میونه سنگ مرمر ریشه بسته، عزیز بشیم کنارم، الهی بشکنه اون سنگ مرمر، عزیز بشیم کنارم، که یار نازنین تنها نشسته، عزیز بشیم کنارم، ای عزیز بشیم کنارم، ز عشقت بیقرارم، به خدا طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم. سر کوه بلند تا کی نشینم، عزیز بشیم کنارم، کلال سرزن گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، بالای سرخ و سفید در هم تنیده، عزیز بشیم کنارم، نمیدونم کدوم گل را بچینم، عزیز بشیم کنارم، ای عزیز بشیم کنارم، ز عشقت بیقرارم، جون تو طاقت ندارم، حالا مرا از کنارم، ای حالا مرا از کنارم، به خدا دوست میدارم، به خدا دوست میدارم.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. اجازه بدید از فرصت استفاده بکنم و تبریک بگم هفته بسیج رو محضر همه شما بزرگواران، همه شما عزیزان، همه شما خوبان، همه شما مهربانان، و یادی بکنم از حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار فقید جمهوری اسلامی، که 40 سال پیش در چنین ایامی فرمان تشکیل بسیج 20 میلیونی رو صادر کردند و چه تعابیر زیبایی حضرت امام درباره بسیج دارند، درباره بسیجی که واقعا یک شجره طیبه است و یک درخت تناور. حضرت امام در پیام و در مطالبی که در سال 1367 دوم آذر 1367 بیان فرمودند، این چنین از بسیج نام بردند: بسیج شجره طیبه و درخت تناور و پرثمری است که شکوفه های آن بوی بهار وصل و تراوت یقین و حدیث عشق میدهد. تبریک عرض میکنم این ایام رو خدمت شما بزرگواران. دعوت میکنم بشنوید برنامه بعدی رو، برنامه که برای این لحظه شما در نظر گرفته شده، با توجه که به ساعت 10:25 رسیدیم، برنامه کوتاه 6 نقطه است.
شش نقطه.
روشن دلان و روشن ضمیران فریاد میزنند ما هم مثل شما تپیدن قلب زندگی و زدن نبض طبیعت رو احساس میکنیم. ما هم میدونیم در زلال فطرتمون جلال و جمال خدای بزرگ رو ببینیم و به مهمونی همه نشانه های خلقت بریم. بله، عصای سفید پرچمی است که به نشان استقلال در دست روشندلان به حرکت در میاد و آینه است که قدرت و نعمت خدایی رو به تماشای تأمل و تفکر دیگران میذاره.
سلام. وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم.
فکر می‌کنید نابینایان شهر ما چه کم و دا مشکلاتی دارن؟
نمی‌تونن مستبینا باشن. اونا مشکلاتشون فراوونه. بالاخره وقتی یکی از نعمت‌های خدا رو ندارن، باید برابرش یه چیز دیگه رو جامعه در اختیار اونا بذاره دیگه.
چه مشکلاتی فکر می‌کنید
معمولاً؟ والا مشکلاتشون به نظر من مشکل تردد، مشکل نمی‌دونم کارشون
معمولاً تو این جایی که ازدحام اساس رفت و آمد شدشون معمولاً مشکل دارن. تو مترو ما خیلی ها رو دیدیم، توی صفای اتوبوس خیلی دیدیم، متأسفانه رعایت هم نمی‌کنن. تو رفت و آمد چون من خدا با محدودیتی که مواجه هستم معمولاً با مشکلی دارن.
حالا شما دستگاه آبربانک استفاده کردین؟
بله.
هنگامی که یک نابینا میخواد استفاده کنه چگونه میتونه از این شاسی استفاده کنه؟
من فکر می‌کنم باید یه دستگاه خاصی برای اونا قرار بدن تو بانک‌ها تبدیل بشه. بالاخره اونا با ما خیلی فرق دارن دیگه.
معمولاً رو عدد 5 این دستگاه‌ها یک برجستگی هست که نشون میده که این عدد 5 و حواشی اون عددهای مختلف هست که یه ثبت و امضا
که اونا بتونن استفاده کنن.
ولی وقتی عملیات بانکیشون رو انجام دادن چگونه میتونن مطمئن بشن که ثبت شد، انصراف بدن یا زبان انتخاب بکنن یا دیگر موارد؟
من عرض کردم اینو باید اون مسئولین بانک باید یه فکری برای اینا بکنن دیگه. ممکنه از آبرین دیگه استفاده کنن، خب سوء استفاده بشه از موقعیت اونا. بالاخره اعتماد نمیتونن به هر کسی بکنن. مسئولین بانکی باید یه فکری برای اینا بکنن.
قربان، دستگاه آبربانک در این زمینه ممکنه که یک مقدار فاقد اون امکانات لازم برای نابینایان باشه؟
قطعاً همینه، قطعاً همینه. بخاطر اون یه آدم مشکلی که دارن باید اگر بتونن به خط بریلش کنن این مورد برجسته‌تر باشه و بتونن این اجزا راحت‌تر استفاده کنن، من فکر می‌کنم مفید‌تر
باشه. و موقعی که عملیات انجام میدن میخوان تاییدو بگیرن، چگونه باید نابینای متوجه بشن که عملیات انجام شده؟
من اینو تا حالا بهش بر نخوردم که ببینم واقعا اگر
بهشون دیگه فکر می‌کنم باید آموزش بدن.
در خاتمه از شما یک سوال دارم. اگر هنگام عبور از عرض یک معبری ببینید نابینایی میخواد حرکت کنه، اگه بخوایم بهش کمک کنید سعی میکنید که آرنجشو بگیرید از خیابان رد کنید یا دست خودتون رو بهش بدید رد بشید؟ فکر کنید خانم باشه.
بله، دستشو میگیرم رد میکنم.
قربان، شما چطور؟ اگر آقای نابینایی بخواد عبور کنه دستشو میگیرید رد میکنید یا سعی میکنید آرنج
رو دستم رو شونه‌هاش میذارم خیلی با محبت رد میکنم از خیابان رد بشه؟
میدونید چرا بیشتر نابینایان موقعی که دستشون رو میگیرید میخواید رد کنید یک مقدار استراب دارن؟
نه.
شما میدونید چرا؟
نه، فکر نکردم. به
خب موقعی که دست یک نابینا رو میگیریم میخوایم از عرض معبر رد شیم، نابینا ناخواسته خودش رو جلوتر از شما فرض میکنه، فکر میکنه هر آن ممکنه برخورد بشه. اما موقعی که آرنج شما رو میگیره نیم قدم از شما عقبتره، احساس امنیت میکنه که شما راهو گرفتید.
بله 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 بله. ممنونم، سپاسگزارم.
خیلی ممنون. روز خوبی براتون آرزو
می‌کنم. ممنون از شما.
نکته قشنگی بود، نکته بسیار زیبایی بود. امیدواریم که مد نظر داشته باشیم برای کمک به نابینا.